بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در محدوده جواز نظر به محارم بود که اقوالی در مسئله ذکر شد، قولی که خلاف مشهور بود و مرحوم آقای خویی به اون تمایل داشتند این بود که به ما بین سرته و رکبه نمی شود نگاه کرد. این خلاف مشهور بود و مستندات نظر ایشان در حال بررسی بود که اولین مستند در نظر ایشان عبارت بود از روایت حسین ابن علوان و مستند دوم خبر بشیر نبال بود که روایت را در جلسه قبل ملاحظه کردید. در خبر بشیر نبال از لحاظ سندی بحث شد و ملاحظه کردید که لااقل از ناحیه دو نفر از روات ضعف داره و قابل تصحیح نیست، که اسماعیل بن یسار و عثمان بن عفان سدوسی و سدوسی است. غیر از این دوتا هم چند نفر دیگر هم محل بحثه. این دو نفر محل بحث نیست، هیچ کس اینها را توثیق نکرده. دو سه نفر دیگر هم محل بحثه، یکی خود بشیر نباله که این قصه رو نقل میکنه، یکی سهل ابن زیاده و همینطور محمد ابن عیسی. در واقع در این سلسله سند دو تا ضعفشون و عدم توثیقشون محرزه و سه نفر دیگر هم محل بحثه. از این جهت به لحاظ سندی خیلی نمیشد به این روایت اعتماد کرد. البته مضمون چیزی است که در روایات متعدد دیگر هم به شکلی و به اشکالی وارد شده و اون اینکه تعمیمی میدن در این روایات عورت را به ما بیش از اون سوءتان و ما بین السردت و رکبه را به نحوی عورت تلقی میکنن. خب این روایت این به لحاظ سندی، اما به لحاظ مضمون و محتوا عرض شد که در صورتی می شود به این روایت تمسک کرد که سه نکته را بپذیریم، به سه نوع القاء خصوصیت و نکته را بپذیریم، همانطور که جلسه قبل گفته شد. یک این که بگیم حمام با غیر حمام فرقی نداره، چون اینجا قصه امام صادق سلام الله امام باقر علیه السلام مربوط به حمامه که فتذره به ازارن تا آخر حدیث. خب باید بگیم حمام و غیر حمام فرقی نمیکنه و تسری بدیم از حمام به غیر حمام. عرض شد ممکنه کسی بالفحوا بگه، اگر هم در اون شبهی وارد باشه لااقل به الغای خصوصیت میشه تعمیم داد. این یک جهت بود که بایستی الغای خصوصیت کرد از حمام به غیر حمام، و جهت دوم این بود که بایستی الغای خصوصیت کرد از مورد که نگاه مماثل به مماثله، یعنی مرد به مرد بوده، باید از مورد نگاه مماثل به مماثل الغای خصوصیت کرد به محارم، موارد دیگه. اینم دو که اینم بعید نبود. و سومم این بود که بایستی به نحوی گفته شود که لمس اینجا دخالتی به نحو تمام موضوع یا جزء موضوع در حکم ندارد. اینم نکته مهمیه. اگر کسی بگوید که این سطر امام و نگاه طرف مقابل به نحوی تحت تأثیر دخالت لمسه، چون تطلیه نوره بوده و تنظیف بوده که مستلزم نوعی لمسه، اگر اون رو هم کسی بگوید به نحو تمام یا لااقل جزء الموضوع یا شرط موضوع دخالتی داره، خب نمیتونه با بحث ما که فقط مقوله کشف و ستره و نظر و غمزه ارتباط برقرار بکنه. اینم رو بایستی بگیم که بعیدم نیست، چون اینجا هم داره که ثم قال اخرج عنی، بیشتر نگاه به اینه که کشف و سطر و نظر و غمز مد نظره. اخرج عنی عذاب، فرمود برو بیرون، من خودم بقیه تنظیف رو انجام میدم. این سه جهت رو باید احراز بکنیم که بعیدم نیست. اون وقت این سه جهت که احراز شد، القاء خصوصیت شد از این سه جهت، اون وقت نتیجه میشه قاعده کلیه. یعنی امام سلام الله علیه دارن میفرمان که نگاه نکن، بین سر و رکبه نه بر امام کشف درست بود نه بر دیگری نظر درست بود. این سلقای خصوصیت بود. غیر از این سلقای خصوصیت هم دیگه ظهور افعل بود در اینجا در امر، که اینم نکته چهارمی بود که اضافه که میشد و این قاعده کلیه به دست می آمد. قبل از اینکه ادامه بحث را پی بگیریم، این نکته را هم خوب است که مد نظر قرار بدید که بارها تا کنون در مواضع مختلف این نکته محل بحث قرار دادیم و در کلمات بزرگانم محل بحث است که آیا بین ستر و عدم جواز نظر، وجوب ستر و عدم جواز نظر، یا جواز کشف و جواز نظر، بین اینها ملازمه هست یا نیست؟ در آیه شریفه سابق دار شفا بود مفصل بحث کردیم و شاید بشود این رو در حاشیه دارم عرض میکنم، شاید بشه از این روایت یه جوری استفاده کرد که اینا یه جور ملازمه ای دارن. این هم حالا گوشه ذهنتون باشه، یه جایی باز ممکنه به کار بیاد. فعلا حالا خروج از بحثه، ولی در ذهن شریفتون باشه که امام اینجا این دوتا رو با هم داره بررسی میکنه. جوری پوشندن خود ایشان معناش اینه که دیگری نگاه نکنه، نپوشندن معناش اینه که دیگری مجاز به نگاهه. یک جوری ملازمه ای که بحث میکردیم اینجا شاید بشه از آیه استفاده کرد و از این روایت استفاده کرد. در آیه شریف هم را این را ما بعید ندانستیم. آیه شریف هم این بود که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از غض میخواستیم منتقل بشیم و بحث این بود که میشود منتقل شد به وجوب ستر. به او که میگه نگاه نکن، پس به طرف مقابل میگه که ستر داشته باشه. خیلی بحث کردیم، هم ملازمه از این طرف که میشه جایی که میگه نگاه نکن کشف بکنیم که ستر واجبه، و همونطور از اون طرف دو سه جور ملازمه اینجا مطرحه. شد از این روایت بعضی از اون ملازمات را بشود استکشاف کرد. این یک بحث حاشیه‌ای بود. خب این سه چهار نقطه دلالی در روایت که تمام بشه، اون وقت روایت میگه که عورت ما بین سرت و رکبه است و نباید نگاه کرد، میشه نظر مرحوم آقای خویی. خب اشکالی که در روایت بخواد مطرح بشه این است که کسی بیاد یکی از این چیزها رو مناقشه بکنه، مثلا یه القای خصوصیت ها رو اگه مناقشه بکنه این دیگه میشه خاص، نسبتش به اونا میشه عام و خاص میشه و دیگه تعارضی در کار نیست. اون تا به نظر میاد که هیچ یک از این سه القای خصوصیت و تنقیح مناطی که گفته شد قابل خدشه نیست. کسی بگوید این فقط بحث حمام را میگوید یا اون دو سه نکته بعدی خاص تفسیر بکنه، این ظاهرا درست نباشه. اگر کسی این یکی از این سه جهت را بپذیره، دیگه اون وقت معادلات و نسبت بین روایت و روایاتی که میگفت که الفخذ و لیست به عوره، العوره از سوعتان، نسبت عام و خاص مطلق میشه، شبیه اون جمع دومی که در روایت عنوان هم اشاره کردیم. بنابراین اونها از اون جهت نمیشه اشکال کرد تون سه جهت. اشکالی هم ممکنه کسی مطرح بکنه که این افعل اینجا ظهور در وجوب نداره، که اشعاری پیدا کردیم و حرفی مطرح شد اون روز، اونم خیلی قوی نیست. بالاخره این ظاهرشونه که هاکذا ففعل، یعنی اگر ما بودیم همین یک روایت اینجوری، برای اینکه ظهور را آدم مطمئن بشه بود اینجوری فرض بگیره، اگر ما در باب نظر و سطر و این مبحث هیچ روایتی نداشتیم، همین روایت سندم معتبر بود، کاملا میشد گفت که ها کذا ففعل، مطلب رو روشن میکنه، چون اینجا فقط امر فعل و سیره فعلی نیست، دنبال فعل یه قولیست، میفرماد ها کذا ففعل و قصه تمام ظهور در وجود داره. اون نکته ای که اون رو درز کردیمه که احتمالی بود. از این جهت است که این چهار نکته محوری مبنای استدلاله که سه تا الغای خصوصیت بود، یکم ظهور در وجود بود، هیچ کدام از اینها قابل مناقشه جدی نیست. وقتی که این چهار نکته را در مدلول روایت پذیرفتیم، میاییم تو مدار تعارض دیگه. ارتکاز متشرع است، نه ارتکاز عقلایی، نه ارتکاز متشرع است، که این ارتکاز برآمده است احیانا از خود اقوال و روایات و احیانا از اون سیره های جاریه بین متشرع.
شامل نگاه من به محرم،
بله دیگه، همون یکی از سه الغای خصوصیت این بود دیگه، میتونیم شامل اونم میشه دیگه. بله و ها در الغای خصوصیت مرد و زن که بله ظاهرش اینه که میشه، ظاهرش اینه که اونم میشه. ها اینم رو اون روز اشاره کردیم، حالا این سه تا الغای خصوصیت که بود، یکم هم در خبر عنوان هست از یه جهت، هم در اینجا از جهت دیگره که بگیم طرف زن و مردم فرقی نداره. حالا اینم رو باید مفروض بگیریم که طرفین فرقی نداره.
استاد اگر پاک از آفتن نبود و بر مخرج انی بود، بازم میشد وجود بازش استفاده که
بله. حالا نکته شما نکته چی است که درستیست که غیر از این امری که در پایان روایت داریم، یه امری قبل هم داریم که حضرت فرمود اخرج عنی ثم تلا ما تحته و بیده، بله اونم یه کمی این بحث رو تقویت میکنه. اونجا یه امری در قول امری وجود داره، بعید نیست اونم مؤکد این مسئله باشه. خب اون نکته آقای عابدین زادم که اشاره در جلسه قبلم شد، بعضی دوستان دیگه مطرح میکردن، این بود که ما در بحث نگاه به محارم دو فرض داریم، یک فرض نگاه زن به مرد است، یک فرض نگاه مرد به زن محرمه. و این جهت هم را باید بگیم که وقتی الغای خصوصیت میشه، هر دو موردش الغای خصوصیت میشه. حالا این جهت هم در خبر عنوان هم بود، اونجا هم اگر میخواستیم الغای خصوصیت بکنیم باز بگیم هر دوش الغا میشه، که بعیدم نیست. ما تا این نکته رو گفتیم، آینده هم باز بهش بر میگردیم. خب حالا اگر تعارض شد، که بعید نیست دیگه با این مقدمات چهارپنگانهی که گفته شد در مدلول، نتوانیم جمع در واقع ببخشید، حالا تعارض بدوی دیگه در رتبه مدلول احتمالاً از این طرق نشود جمع موضوعی را درست کرد. همونطور که جلسات سابق عرض کردیم، میان ادله ما دو نوع جمع داریم، یکی جمع در مرتبه و مقام موضوع داریم، مثل اکرم العالم لا تکرم العالم الفاسق، اینجا در مرتبه موضوع عام و خاص و مطلق و مقید درست میشه. یکی هم جمع داریم که اگر در رتبه موضوع جمعی میسر نبود، اون وقت در رتبه محمول و حیاتی که حکم رو افاده میکنه میریم ببینیم جمع عرفی درست میشه یا نمیشه. بعد از این که این سه چهار وجه را در دلالت روایت پذیرفتیم، راه بر جمع در مرتبه موضوع بسته میشه. نمیشه بگیم که اونی که گفت که عورت سوعتانند یک مطلقه، این در مورد مثلا حمام یا جای خاصی داره میگه عورت تعمیم داده شد، این راه بسته شد. نه، این داره مطلق موارد نظر را میگه که بین سرت و رکبه باید پرهیز کرد. و اون روایات هم میگه الفخذ لیست بهوره، شبیه اونی که در یکی از دو فرض در خبر عنوان گفتیم. چه فرضی؟ فرض این که الف و لام جنس باشه. این جمع در مرتبه موضوع دیگه تمام میشه. حالا نوبت میرسه به این که جمع در مرتبه حکم و محمول درست است و درست نیست. ممکنه کسی بگوید بله جمع در مرتبه محمول درسته. چجوری جمع در مرتبه محمول؟ به این شکل این افعل را با ملاحظه اونی روایاتی که میگه الفخذ و لیست به عوره و روایاتی که حث میکنه سوعت عورت را در سوعتان، با اون قرینه درست بکنیم برای اینکه بگیم این افعل ظهور در وجوب نداره. این تصرف در هیئته، در موضوع دیگه تصرفی نمی کنیم. موضوع این روایت و مجموعه روایاتی که حس می کرد عورت را در سوعتان کاملا مساوی شد دیگه، مطلق و یا احیانا من وجه اینا نیست، کاملا مساویه. وقتی مساوی شد در مرتبه موضوع میشن یکی. اون وقت در مرتبه حکم محمول لا یبعد، لا یبعد به این که بگیم این جمع عرفیه. یعنی عرف وقتی که اینجا میبینه که امام دارن اینجور عمل میکنن، بعدم میگن اینجور رعایت بکن، این اگه تنهایی بود میگفت رعایت بکنش الزامی است. ولی همین که میره تو اون روایات میبینه که گفت که سوعتان فقط عورته، فخذ لیست به عوره، که الغای خصوصیت هم میشد به همه اعضای ما بین السادته و رکبه غیر از سوعتان، اونو که میبینه میگه امام اینجا میخواستن رعایت احتیاطی بکنه، یک احتیاط استحبابی بوده. این جمعی است که به نظر میاد جمع قوی است، به خصوص وقتی که حالا اون اقوال متقدمین هم رو دیدیم که در بین متقدمین هم تلقین بوده که ما بین سرته و رکبه خوب پوشانده بشه، فتاوایی وجود داشت که استحباب صدر داره و اون فتاوا که در عصر متقدم هم بوده و اگر نکته خاصی در کار نباشه کمک میده که فهم اونا از متن، فهم ما رو از متن تصحیح بکنه، چون اونا نزدیکترن بالاخره، در اجوایی بودن که انسشون با مباحث روایی و امثال اینها بالا بوده. این کمک میده به این که بگیم این جمع یه جمع تبرعی نیست، جمع عرفیه، به خصوص که وقتی که روایات بحث اصطلاح عورت رو کسی ملاحظه بکنه میبینه که در عورت معانی متعدده و مراتب داره. اون روز اول هم عرض کردیم که واژه عورت در روایات اصطلاحات متفاوتی داره مبتنی بر همون مراتب. این واژه ذو مراتبی است، ذو مصطلحاتی است. اینا همه کمک میده به این که اون روایات را قرینه بر حمل این افعل بر استحباب بکنی. و حالا این جمع عرفی در بحث قرینیت آیا از حریت ملاکه یا قرینیت ملاکه، اینا بحثاییست که تو تعادل و تراجی گفته شده و مرحوم شهید صدرم خیلی قشنگ اینا رو در همون جلد آخر مباحث اصولشون بررسی کردن. علا ای حال این بعید نیست که بگوییم اون روایات به انضمام تعدد اصطلاحات عورت و بعضی از ارتکازات اثبات میکنه که این افعل اینجا افعل الزامی نیست، افعل استحبابی است. اون وقت با اون الغای خصوصیت هام در همه مواردی که عورت حصر در سوعتان شد، این روایت با اون الغای خصوصیت ها میگه که مستحب است بپوشان ما بین السرته و رکبه، چه مماثل چه محارم، و از اون طرف مستحب است که دیگری هم نگاه نکنه، یه نوع کراهتی. بعید نیست که این جمع درست باشه. البته ملاحظه بکنید که در اینجا در این روایت واژه عورت نیومده، فقط حکم آمده، برخلاف بعد مثلا روایت عنوان که اونجا تعبیر عورت آمده بود و تعمیم داده بود. و در این حال این جمع بعید نیست که جمع عرفی بشه. این مطلبی است که راجع به خبر بشیر نبال میشه گفت. تفاوت روایت بشیر نبال با روایت حسین ابن علوان در این دو سه نکته است. یکی این که اونجا العوره ما بین السرت و رکبه داشت، اینجا تعبیر مستقیم عورت نیامده، رفته رو خود حکمه که پوشاندن و ستر و نگاه و امثال اینها باشه، که شاید خیلی تأثیر زیادی نگذاره در بحث. و یکی هم این که در خبر عنوان دو جمع متصور بود، یه جمع در مرتبه موضوع بنابراین که ال در اونجا ال عهد باشه، و یک جمع در مرتبه محمول بنابراین که ال جنس باشه. اما در اینجا دیگه اون جمع در مرتبه موضوع اینجا نیست، بنابراین که الغای خصوصیت اونها انجام نشه. بله، اگر که الغای خصوصیت های سه چهارگانه را کسی تردید بکنه، اون وقت برای اون جمع هم راه باز میشه، که اینجا مقدار مستبعد بود. پس جمع در مرتبه موضوع مبتنی است بر اینکه یکی از اون الغای خصوصیت ها و تعمیم ها در سه چهار جهت خدشه پیدا بکنه، که اینا را نپذیرفتیم، در حالی که اونجا راه نسبتاً باز بود، بهتر میشد پذیرفت. اما در اینجا راه باز نیست. وقتی که اونا را بپذیریم و الغای خصوصیت بکنیم، اون وقت این جمع در مرتبه محمول میشه که بعید نیست. این در خصوص خبر بشیر نباله که سند البته معتبر نیست، ولی مجموعاً باز تعدد روایات ما را به اون چیزی که و فتوا و برداشت متقدمین نزدیک میکنه. یک نکته دیگر هم اینجا عرض بکنیم بریم سراغ روایت بعدی. اون نکته ای که در تکمیل این باید اینجا عرض کرد اینه که این تعبیر در این روایت همین الغاء بعد از الغاء خصوصیت یا حتی بدون الغاء خصوصیت، تعبیر افعل بود که ظهور در عرض شود که ظهور در وجوب یا استحباب پیدا می کرد. یک سوالی هم در این بحث مطرحه که در پایان با یک بار دیگه هم با نگاهی به کل روایات با اون بپردازیم، و اون اینه که بعد از این که ما از افتاء به وجوب ستر ما بین از سرت و رکبه عبور کردیم، گفتیم اینجا وجوب سد نیست، آیا اینجا فقط یک استحباب دارد که ستر بکند ما بین از سرت و رکبه و کشف استحباب ستر داره؟ این یک احتماله. یکی این که بگیم بالاتر از این کشف اون کراهت داره در طرف کسی که میخواد در واقع نشان بده یا سطح بکنه. در اون نقطه مقابل هم کسی که میخواد نگاه بکنه، اون وقت همین بحث مطرح هست، نگاه کردن به ما بین سرت و رکبه در مماثل یا محارم کراهت دارد یا اینکه مستحب است غمز بکنه؟ اینم یک سواله، اینم در ذهن شریفتون باشه. اونی که در فتاوای متقدمین در حد استقصا و تتبع آقای هنرمند، حالا ما اینا همه حرفامون روی تتبعی است که ایشون کردن، چه میدونیم حالا چیکار کرده ایشون. اونی که تو فتاوا بوده، حالا ما یکی دو موردش دیده بودیم، حالا ایشون بیشتر زحمت کشیدن آوردیم اونجا هم خوندیم دیگه پریروزها، در حدی که در فتاوا هست ظاهرا بیشتر همین استحباب ستر در طرفی که میخواد یعنی منظور و الهی هست، میگه استحباب سطر داره. اما حالا کشفش فقط ترک مستحب یا اینکه نه کشف مکروه هم هست،
لازمش نیست که دوتا حکم
داشته باشه. این نه، این لازمه هم خیلی محل بحثه، بادی وقتی مستقل بحث کنیم. فعلا میگیم نه، ولی خیلی جای بحث داره. این فتاوا اینه. اینجا هم اگر ظاهر روایت بگیریم، افعل، افعل یعنی استر، یعنی مستحب است سطر ما بین سره و رکبه. اما اینکه کراهت معنای خاص باشه، غیر از اون که امر بشه نهی از ضدش میکنه، در اون حد هم جا هست، امر بشه نهی از ضد داره، در وجوب در واقع یه حرمت طبعیه، در استحباب هم یه کراهت طبعیست. ولی کراهت مستقله این در بعضی جاهاست و دلیل میخواه. این حالا آقای دهخانی دیگه با دیگه وقت بشین صحبت بکنی که این چطوری میشه. ولی اجالتا این روایت و همینطور روایت علوان بیش از استحباب سطر یا استحباب غمز را افاده نمی کرد. بیشتر بخوایم بریم یه کراهت مستقلی بگیم، این نیاز به بحثی داره که حالا
درست اطلاعیت مثلی لذات اختجا نبنای متأخرین حاکم به وجود در سیره افعل که عقل هست.
خب
اینجا نمیتونه حاکم داری بکنه که
نه، اون در اون جهت فرق نداره. در دلالت امر بر وجود خیلی جا افتاده سه نظریه است. سابق ما این رو به پنج نظریه رسوندیم که خیلی جزئیات هم یادم نیست، ولی پنج نظریه کردیم. حالا خودم هم چی گفتیم، شاید تفصیلی بود، حالا داستانی داره. اون سه نظریه جا افتاده همین دلالت لفظیه است که جمعی از متقدمین میگفتن. اما در متأخرین دو نظریه، یکی اطلاقه که مشهور میگن مرحوم ناینی و ظاهران آخوندون ها، یکم دلالت عقلیه است که فکر میکنم آغازی ها میفرما آقای خویی هم دلالت عقلیه میگن، شاید داره آغازی ها اینا بیشتر پروبال دادند و اینا. حالا سه نظر جا افتاده است، یه چیزای دیگه هم اون زمان گفتیم، اینا همه گذشته است که با دید، ولی در این بحث ها فرق نمی کنه. بله
اگر بخواییم همین رو استحباب کنیم، شاید یک تا اشکال وارد بشه. اول اینکه خب توی محدودی اسباب ظاهری یه بخشش قطعا حرامه، با اون رو دوباره باز باید یک کاری و یک فکر براش کرد.
بله بله، نه اون بله فکرش الان فکرش میگیم. روایاتی است که اون طرف قشنگ اگر این را یک مطلقی بگیریم که مستحب و سطر ما بین سرعت و عوره، اونایی که میگن عورت خصوص چیه میشه مخصصه، این اون بحثی نداره، این مشکلی نداره. نه حالا ما میخواستیم حاکزا یک کمی ازش استفاده بکنیم که این درایت بر استحباب میکنه، ما کوتاه اومدیم، حالا شما از اون بر را میخواد بگید که درایت بر وجوب میکنه، دیگه خود رحم هم بکن به آدم مریض و آجان. نه حاکزا ففعل چیزی بر اون دلالتی که در ام بر وجوبه نمیافزاید، چیزی خاصی نیست. چیه مثلا؟ چه تقریری دارید؟ نه خیلی. خب بله، حالا یه مستحبی هم میگه هاکزا افعل، شو فرم اونم، حالا اونم همه استحباب رو میرسونه، استحباب و کراهت رو میرسونه، بالاخره در معرض کشف و نظر و این هاست میگه چی میشه.
امام جواد علیه السلام سجده شد رفتن بعد پخش زمین شده بود،
آره، که بعد میگن که
هاکزا
مثلا اینجوری. بله این داره،
نه یجب هم حتی اونجا
خب این دلیل دوم بود که با همه مباحثش ملاحظه کردید. سومین دلیل روایت اربعمعه هست که در وسائل این رو از خصال نقل کرده. حالا این روایت اربعمعه دیگه داستانش معلومه دیگه، در خصال مرحوم صدوق آمده و از روایاتیست که در بحث‌های مختلف فقهی هم مورد استناد قرار می‌گیره. دلیلش هم 400 تا مطلبه که در اون روایت جمع شده، طبیعی است که پخش میشه تو ابواب فقه، خیلی جاها مورد استشهاد و استدلال قرار میگیره. این دلیل سوم برای فرمایش مرحوم آقای خویی است. متن روایت اینطوره که ابی عن سعد عن الیقتینی عن القاسم ابن یحیی عن جد الحسن ابن راشد عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال حدثني ابي عن جدي عن ابائه عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام علم اصحابه في مجلس واحد 400 باب ما يسره للمؤمن في دينه ودنيا. امام صادق از ابائشون نقل میکنن و میرسانند به حضرت امیر سلام الله علیه که در یک مجلس 400 مطلب را فرمودند از اموری که یصلح للمؤمن فی دینه و دنیا. حالا در اداد اونها فرمود لیس للرجل ان یکشف عن ثیابه ان یکشف ثیابه ان فخذه و یجلس بین قوم. لیس الرجل ان یکشف ثیابه عن فخذه و یجلس بین قوم. درست نیست، نباید این اقدام را شخص انجام بده که عبارت است از این که کشف بکنه لباسش را از ران و بین جمعی بنشینه، تو مجلسی نشسته کشف لباس از فخذ بکنه. تو لباس های عربی و فضای گرم، غالبا گرم اونجا، خیلی خوب این مورد ابتلاست دیگه. لباس های عربی وقتی میشستن نحوی بالا میرفت و بالاتر پاهای از ساق و اینها هم گاهی دیده میشد، الان هم تو این لباس های عربی این متداوله دیگه. و در اینجا امام میفرماد که لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذه و یجلس بین قومه. این روایت اربعمه است که در ضمن اون این فراز هم آمده. خب بحث سندی روایت اربعمه خب بحث مهمی است. دلیلش هم اینه که 300-400 تا حکم در این روایت آمده و حل مسئله سندی اون ارزش داره، گرچه بسیاری از فقرات اون در روایات دیگر هم آمده و استنباط متوقف بر تصحیح سند حدیث اربعمه که محمد بن مسلم و ابو بصیر هر دو از امام صادق نقل میکنن نیست، اما در این حال به دلیل تعدد فقرات این روایت شریفه بحث سندیش اهمیت داره. و عمده بحثم در دو تا از این رواته. این بحث اولی که حالا سعی زنجانی هم این رو ترک کردن، ما حالا به اجمال ازش میگذریم، احتمالا مگر این که حالا باز ببینیم ضرورت بیشتری باشه. خب در این سند عرض شد که مرحوم صدوق از پدرشون نقل میکنن عن سعد، تا اینجا بحثی نیست، سعد ابن عبدالله اشعری قومی جا افتاده معتبر، بحثی نیست. اون انتهای سند یا ابتدای کس ناقلین از امام هم هیچ بحثی نیست، به خصوص که دوتا با هم هم هستن، ابو بصیر و محمد بن مسلم که هر دو از اجلاءن نقل کردن. حالا اونجا هم تازه راجع به ابو بصیر هم اگر بگیم حالا اینا چند تا بودن و اون بحث های پیچیده مربوط به ابو بصیر هم را بخوایم حالا بذاریم کنار، باز خوبیش اینه که اینجا ابو بصیر و محمد بن مسلم دوتا شونن. رضا از این دو سه جهت ابتدا و انتهای زنجیره سند مسئله ای نیست. در میانه این زنجیره سه نفرن که یکی یقتینی است، یکی قاسم بن یحیی، یکی هم جد قاسم بن یحیی که حسن بن راشد باشه. در مورد یقطینی همین پریروزها صحبت کردیم، بارها هم بحث کردیم، تکرار نمی کنیم. این همون محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی است و محل اختلافه. و دیروز جلسات قبل از کردیم سه نظریه است و الکلام الکلام قابل تصحیح از نظر خویی اونها نه، ولی از جهت نظر دیگه قابل تصحیح. ظاهرا آقای زنجانی هم قبول نداشتن مثل آقای خویی بود، ولی به نظر ما می اومد که قابل تصحیح. از یونس هم نیست. اون ما فقط جایی که محمد بن عیسی بن عبید از یونس بن عبدالرحمن نقل بکنه بر اساس اون فرمایشی که ابن ولید داشتن نمیپذیرفتیم، میگفتیم یک نقص فنی اونجا در کاره، مثلا ایشون بچه بوده، کوچیک بوده، نمیشه بهش اعتماد کرد. یک جهت ویژه‌ای بوده که فقط جایی که محمد بن عیسی از یونس نقل بکنه که زیادم هست نمیشه پذیرفت، اما در غیر اون که کمتره ولی در این حال متعدد وجود داره میشه پذیرفت که اینجا از اونها هست. بنابراین در تا اینجا یقطینیش هم گرچه از دیدگاه مرحوم آقای خویی نمیشد پذیرفت، اما بنابر حدس و گمانی که داشتیم قابل قبوله. این تا اینجا. اونی که باقی میمونه در این روایت قاسم ابن یحیی و جد او حسن ابن راشده، این دوتا توثیق خاص خیلی آشکاری ندارند و این هم یک معضلیه، برای اینکه قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشد هم به شکل پشت سر هم و راوی و مروی کم نداریم روایاتی که اینجوره، تعدادش نمیدونم ولی متعدده، و منفردن هم دیگه اون وقت روایات بیشتری ما داریم که قاسم یا حسن راشد در سند اون قرار گرفته. از این جهته که این بحث قاسم و حسن بن راشد اهمیت داره که الان ملاحظه بفرمایید تا الله